شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
هفت شب در ایران است و اینجا ایستگاه 19 از رادیو فردا است. خوش اومدید به ایستگاه 19. با من محمد زرقامی در سه شنبه دهم تیر ماه 1404 در کنار شما هستیم، شمایی که در ایران هستید و صدای ما رو میشنوید. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید و در این لحظه میتونید همکنون صدای ما رو از طریق امواج 25 متر روی موج کوتاه 12.035 کیلوهرتز در این لحظه بشنوید، اگر که به امواج کوتاه رادیو فردا و به رادیو دسترسی دارید. در کنار اون البته شما میتونید به صورت زنده این برنامه رو از طریق تلگرام رادیو فردا هم دنبال کنید. اجازه بدید که در ابتدای این برنامه خبری و تحلیلی، پیش از اینکه بپردازیم به آنچه که گرد آوردیم تا شما شنوندش باشیم، سراغی از خبرها بگیریم با گلناز اسفندیاری.
با سلام. وزرای امور خارجه کشورهای گروه 7 شامل کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و آمریکا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بیانیه مشترکی اعلام کردند که از آتش‌بس بین اسرائیل و ایران حمایت می‌کنند. آنها خواستار از سرگیری مذاکرات برای دستیابی به توافقی در مورد برنامه هسته‌ای ایران شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد در دیدار هفته آینده خود با نخست وزیر اسرائیل درباره آنچه او موفقیت‌های بزرگ در مقابله با برنامه هسته‌ای ایران خواند گفتگو خواهد کرد. آقای ترامپ بار دیگر حملات هوایی اخیر آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران را دقیق و منجر به نابودی توصیف کرد. با این حال برخی ارزیابی‌های دیگر می‌گوید این حملات برنامه هسته‌ای ایران را تنها چند ماه به عقب برد. سخنگوی دولت ایران روز سه‌شنبه تایید کرد که تأسیسات هسته‌ای ایران در پی حملات هوایی آمریکا آسیب جدی دیدند. فاطمه مهاجرانی گفت هنوز تاریخی برای از سرگیری مذاکرات با آمریکا تعیین نشده و احتمال دارد این مذاکرات در آینده نزدیک انجام نشود. وزیر خارجه اسرائیل روز سه‌شنبه در کنفرانس خبری با همتای لیتوانیش در ویلنیوس گفت عملیات اسرائیل در ایران حمله به سر مار بوده است. گیدئون سعار مدعی شد این عملیات نظامی ضربه بزرگی به برنامه هسته‌ای ایران زد که به گفته او تهدید بزرگی برای ثبات در منطقه و همچنین اروپا و نظام بین الملل بود. به دنبال بازداشت یک شهروند ایرانی در دانمارک به اتهام جاسوسی برای ایران در برلین، دولت آلمان مجید نیلی احمدآبادی سفیر ایران را به وزارت امور خارجه احضار کرد. در همین حال سفارت ایران در برلین اتهامات مطرح شده از سوی مقام‌های آلمانی درباره بازداشت این شهروند دانمارکی به ضمن جمع‌آوری اطلاعات درباره اماکن و افراد یهودی برای نهادهای اطلاعاتی ایران را رد کرد. در یعنی که این سفارتخانه روز سه‌شنبه منتشر کرد، اتهامات مطرح شده از سوی مقام‌های آلمانی ادعاهای بی‌پایه و خطرناک توصیف شدند. به دنبال درگیری اخیر میان ایران و اسرائیل، هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل در ایران خواستار افزایش دو برابری کمک‌های این نهاد به ایران شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، استفان پریسنر روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در ژنو گفت بودجه سال گذشته سازمان ملل برای امور بشردوستانه در ایران 75 میلیون دلار بود که از این مبلغ حدود 50 میلیون دلار به امور پناهندگان و 25 میلیون دلار به برنامه‌های توسعه‌ای اختصاص داشت. به گفته این مقام سازمان ملل، ایران با میزبانی از حدود 3.5 میلیون پناهجو که اکثر آنها افغانستانی هستند، بزرگترین جمعیت پناهندگان در جهان را در خود جای داده است. بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر از تغییر نام خیابان خالد استانبولی در تهران استقبال کرد. وزیر خارجه مصر در یک مصاحبه تلویزیونی در پاسخ به سوالی درباره احتمال از سرگیری روابط دیپلماتیک میان ایران و مصر گفت که موانع متعددی وجود دارد که تلاش‌ها برای از میان برداشتن آنها در جریان است. شورای شهر تهران 25 خرداد گذشته تغییر نام خیابان خالد استانبولی به خیابان حسن نصرالله را تصویب کرد. و حسین کرمانپور مدیر مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت ایران با تایید اینکه در بین ساکنان برخی شهرها قرص یود توزیع شده تاکید کرد که مردم نباید خودسرانه این قرص را مصرف کنند. روزنامه شرق در گزارش میدانی خود به نقل از یکی از بهیاران در تهران نوشته است که خوردن قرص یود بدون تجویز پزشک میتواند ضررهای جبران ناپذیری داشته باشد. قرص یود دارویی است که برای جبران کمبود یود در بدن یا محافظت در برابر نشت مواد رادیواکتیو استفاده می شود. مصرف این قرص به ویژه در مواقع اضطراری مانند نشت یا انفجار هسته‌ای اهمیت دارد.
تازه ترین خبرها رو از گلناز اسفندیاری شنیدید. با یادی از بامداد بیات آهنگساز جوانی که در تهران درگذشت و در این برنامه خبری تحلیلی از او هم یادی خواهیم کرد. این برنامه خبری و تحلیلی رو ادامه میدیم.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
اثرگیری مذاکرات هسته‌ای میان ایران و آمریکا مسئله اصلی این روزها، مناقشه دو کشور در میان حرف‌هایی است که این سو آن سو از سوی مقام‌های رسمی ایران و آمریکا شنیده میشه. مقام‌های جمهوری اسلامی گفتن خواهان تضمین تکرار نشدن حمله آمریکا در جریان مذاکرات هستند و کاخ سفید در دیگر سو گفته از هفته گذشته تماس‌ها میان دو طرف برقرار شده، اما چشم‌انداز مذاکرات همچنان روشن نیست. بشنویم از ایلیا جزائری.
مقام‌های جمهوری اسلامی از سرگیری سریع مذاکرات با ایالات متحده را رد کرده و خواستار تضمین‌های از سوی واشنگتن برای آغاز دوباره گفتگوها شده اند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در مصاحبه با شبکه CBS گفت فکر نمی کنم مذاکرات با این سرعت اثر گرفته شود.
من فکر نمی کنم به این زودی ببین.
او افزود برای تصمیم درباره تعامل مجدد با ایالات متحده باید این اطمینان حاصل شود که آمریکا در طول مذاکرات بار دیگر دست به حمله نظامی علیه ایران نخواهد زد. وزیر خارجه ایران در این حال تصریح کرد که درهای دیپلماسی هرگز بسته نخواهد شد. آقای عراقچی این صحبت‌ها را در پاسخ به سوال خبرنگار CBS درباره گفته‌های چند روز پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه مذاکرات هسته‌ای با ایران می‌تواند خیلی سریع و شاید اوایل هفته از سر گرفته شود مطرح کرد. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت ایران هم میگوید که احتمالاً مذاکرات ایران و آمریکا در آینده نزدیک برگزار نشود.
اما در مورد مذاکره همونجوری که وزیر محترم خارجه و سخنگو هم اعلام کردن، سخنگو وزارت خارجه هم اعلام کردن، هنوز هیچ گونه تاریخی برای این موضوع اعلام نشده و محتمل هم هست که خیلی نزدیک نباشه، اما تصمیم گیری هم هنوز تو این موضوع انجام نشده.
مجید تخت‌روانچی معاون سیاسی وزیر خارجه ایران نیز در مصاحبه با شبکه BBC گفت نخست باید این سوال پاسخ داده شود که آیا هنگامی که در حال مذاکره هستیم شاهد تکرار یک اقدام تهاجمی دیگر خواهیم بود؟
Are we going to see a repetition of an act of aggression while we are engaging in dialogue?
هفته گذشته دونالد ترامپ در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره احتمال تکرار حمله نظامی به سایت‌های اتمی ایران در صورت اطمینان از ادامه توانایی ایران در غنی‌سازی اورانیوم در سطح نگران کننده گفت که بدون شک این اقدام صورت خواهد گرفت. البته رئیس جمهور آمریکا صبح دیروز دوشنبه برخلاف سخنان سابقش درباره نزدیک بودن اثرگیری مذاکرات با ایران در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت هیچ پیشنهادی به ایران نمی‌دهد و حتی با ایرانی‌ها صحبت نمی‌کند چون ایالات متحده سایت‌های اتمی ایران را به طور کامل نابود کرده است. پس از آن کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید به خبرنگاران گفت که ایالات متحده به صورت مستقیم و غیر مستقیم به ویژه از طریق استیو ویتکاف فرستاده ویژه این کشور در امور خاورمیانه با جمهوری اسلامی در ارتباط بوده و این ارتباط همچنان ادامه دارد.
Our special envoy Steve Witkoff has been in communication both directly and indirectly with the Iranians. That communication continues. The president himself has not talked to Iran, which he pointed out in his truth statement.
خانم لویت در این حال گفت همان طور که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشتر اشاره کرده او خود مستقیما با مقامات ایرانی گفتگو نکرده است. از سوی وزیران خارجه کشورهای گروه هفت در بیانیه مشترک اعلام کردند که از آتش بس بین اسرائیل و ایران حمایت می‌کنند و خواستار اثرگیری مذاکرات برای رسیدن به توافق جامع قابل تایید و پایدار درباره برنامه هسته‌ای ایران هستند. گروه هفت یک مجمع سیاسی اقتصادی است که کشورهای آمریکا، کانادا، آلمان، ایتالیا، فرانسه، ژاپن و بریتانیا تشکیل می‌دهند. از سوی نگرانی‌ها از احتمال اثرگیری درگیری‌های نظامی میان ایران و اسرائیل همچنان زنده است. پس از آنکه رسانه‌های اسرائیلی گزارش‌های از آمادگی ارتش و دولت این کشور برای جنگی دیگر با ایران منتشر کردند، آویگدور لیبرمن رهبر حزب اسرائیل بیتنا از احزاب اصلی جناح اپوزیسیون اسرائیل خواهان آماده شدن کشورش برای یک جنگ دیگر با جمهوری اسلامی ایران طی 3 سال آینده شد. این در حالی است که عبدالرحیم موسوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هم در مکالمه تلفنی با خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان سعودی نسبت به پایبندی اسرائیل به آتش بس ابراز تردید کرده است. آتش بسی که پس از جنگی 12 روزه حاصل شد. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت ایران آمار تلفات این جنگ در ایران را اعلام کرد.
5646 مجروح، 935 شهید و 140 زن و کودک شهید.
از سوی دیگر اسرائیل اعلام کرد شمار کشته های این کشور در جریان صدها موشک بالستیک که ایران به خاک اسرائیل شلیک کرد در مجموع 28 نفر بوده و 265 زخمی نیز در بیمارستان ها پذیرش شدند.
گزارش ایلیا جزائری رو شنیدید. بدون فوت وقت بریم به تورنتو با علیرضا نامبر حقیقی، کارشناس مسائل ایران و تحلیلگر مسائل ایران همراه بشیم. آقای نامبر بهتون سلام میکنم. در بین این خطوطی که داریم میشنویم از دو طرف، یعنی از ایران و آمریکا، حالا ایران صحبت میکنه درباره این که درهای دیپلماسی هرگز بسته نیست ولی تضمین میخواد، و از طرفی گفته میشه که چشماندازی برای برگزاری این دور از مذاکرات در آینده نزدیک همچنان دیده نمیشه، و از دیگر سو آمریکا رو داریم که اصرار داره برای اینکه مذاکرات شکل بگیره و از سر گرفته بشه و گفته میشه و میگه که تماس ها میان دو طرف برقرار شده، در بین این خطوط باید به چه چیزی برسیم؟ چه آینده ای رو میشه متصور بود در ارتباط با مذاکرات هسته ای میان ایران و آمریکا؟
بله، با سلام خدمت شما و شنوندگان برنامه رادیو فردا. ببینید، به هر حال میان دو کشور ایران و آمریکا قبلا هم بی‌اعتمادی عمیقی بود که بخشش مربوط به خروج آقای ترامپ از برجام بود، و الان این بی‌اعتمادی افزایش یافته، چون الان مشخص شده که به گزارش رسانه‌های مختلف آمریکایی تا اخبارهای مختلف منتشر می‌کردن، آقای ترامپ در حقیقت در بازی فریبی نقش داشته که ایران رو کاهش توجه ایران رو به حمله نظامی کاهش بده و ایران رو بره به سمت اینی که در حمله به اسرائیل، یعنی اقدامات آقای ترامپ با توییتاش و حرف زدناش به گونه‌ای بوده که ایران رو متقاعد کنه که اسرائیل الان قصد حمله نکنه، و این خب الان دوباره همین بی‌اعتمادی رو افزایش داده، به این معنا که آیا آمریکا مجدداً هدفش از انجام مذاکرات واقعا حل موضوع یا نه میخواد زمین سازی کنه، زمان بخره تا یه فرصتی و دوباره این حملات از سر گرفته بشه.
یعنی شما با نظراتی که مثلا سفیر سابق ایران در باکو داده بود که گفته بود که این مذاکرات عملیات فریبه، شما هم همسو هستید؟
نه، من نمیم هر مذاکرات عملیات فریبه، ولی مذاکره قبلی حداقل به گزارش وال استریت جورنال، آکسیوس و واشنگتن پست و نیویورک تایمز، نشریات معتبر آمریکایی، این بوده که دولت ترامپ در حقیقت در یک فریب موقعیتی برای اینی که اسرائیل به ایران حمله کنه نقش داشته. اینو من نمیگم، خود آمریکایی‌ها میگن.
یعنی الان هم میتونه تکرار بشه آقای نامور این اتفاق؟
به نظر میرسه که از یه دلایلی میتونه تکرار نشه. علتش هم این است که برحال اون پروژه اولیه که آقای که دولت اسرائیل داشت موفق نشد، یعنی تجاوز اسرائیل به ایران که البته خلاف تمام عرف بین المللی بود، حمله آمریکا هم تمام عرف بین المللی بود، یعنی هیچ حقی آمریکا نداشت در حمله کنه به ایران، چون هیچ کشوری و نه هیچ نهاد بین المللی و نه هیچ قانونی اجازه حمله به آمریکا نمیداد، ولی برحال روابط قدرته. توی این حمله که آمریکا به ایران کرد و اسرائیل که هر دوتاش غیر قانونی بود، یه هدف هایی داشتن که به نظر میرسه اون هدف ها محقق نشد. یعنی اسرائیل فکر میکرد که این پروژه‌ای که پایان هم سیستم خواهد بود و هم پایان برنامه موشکی و هسته ایران، ولی خب عملا محقق نشد. تصور آمریکا و اسرائیل این بود که نارضایتی به گونه ایست که با اولین ضربه خوردن نهادهای حکومتی مردم به خیابون می‌ریزن، این هم دیدیم محقق نشد. و در نتیجه میشه گفت که حالا میتونه مذاکراتی انجام میگیره متفاوت باشه. فقط اون چیزی که مهمه، ایران باید همیشه هم مذاکره کنه و هم دستش رو ماشه باشه. این تکنیکش اینه، یعنی باید همیشه بکنه که میتونه فضای فریب باشه ولی در این حال میتونه این کار رو هم انجام بده. یکی از مشکلاتی که تو ایران هست این است که هدفشون رو تعریف نمیکنن از دامنه مذاکرات. این چیزی که ایران الان ایستاده روش در مورد،
خب فکر نمیکنید این همون راهبردی بوده که سالها استفاده میشد و ازش با عنوان منتقدان ازش با عنوان مذاکره برای مذاکره و خریدن زمان نامیدند؟
ایران باید مشخص کنه که بدون تأخیر راهبرد در صحنه بین‌المللی موفق نخواهد شد، یعنی حداقل نمیتونه یک فضای صلح‌آمیزی رو برای مردم به ارمغان بیاره. یکیش همین بحث نابودی اسرائیل، این باید تغییر راهبردی کنه. این سیاست نابودی اسرائیل عملا، حالا حتی اگه بگم ما هیچ کاری نمی کنیم، باعث شده از جنبه تبلیغاتی و اون چیزی که جنگ روانی هست ایران دست پایین رو داشته باشه و دولت اسرائیل حداقل به شهروندهای خودش به آمریکا بتونه بفروشه که آقا ما داریم از خودمون دفاع میکنیم. این نکته اول. نکته دوم مسئله بحث غنی‌سازیه. این غنی‌سازی میگم از 84 عملا با فک پلو میکرد، ایران وارد یک مسیر بسیار غلطی شد که فکر کردن که غنی‌سازی بازدارندگی میاره، ولی نه تنها بازدارندگی نیاورد، الان کشور رو با جنگ هم روبرو کرد. بنابراین در مورد غنی‌سازی ایران باید تغییر کنه موضعش و قبول کنه که در ازای میتونه داوطلبانه تعلیق کنه 15 سال 20 سال و در ازاش خواستار رفع تحریم‌های اولیه آمریکا بشه. و نکته سوم در مورد مسئله منطقه است، این سیاست مقاومت منطقی و ایجاد یک جبهه علیه آمریکا و اسرائیل طبیعتاً این کاری نیست که بدون صورت حساب باشه.
یه نکته دیگه هم از آقای نامبر دوست دارم خیلی کوتاه بهش پاسخ بدید، این که فکر نمی‌کنید این فضای معلق و تردید آمیزی که در ارتباط با آتش بس کنونی وجود داره اون هم میتونه تأثیرات خودش رو بگذاره در راستای این که این مذاکرات و سمت و سوی اتفاقاتی که در آینده رقم خواهد خورد؟
یعنی چه بخشی شما فهمیدید؟
منظورم این بود این فضایی که الان وجود داره، آتش بسی که مشخص نیست که تا چه اندازه پایی داره.
آتش بس شکننده است. ببین یکی از اشکالات دوباره همینه، ایران باید این آتش بس رو به عنوان یک قرارداد ترک تخاصم ببره زیر نظر شورای امنیت سازمان ملل. متاسفانه اینا برای این که فکر میکنن انجام چنین توافقی به معنی به رسمیت شناختن اسرائیل نمیکنه. این آتش بس بسیار شکننده‌ن. این پافشاری جمهوری اسلامی در مورد مسئله نابودی اسرائیل، این که آقا رژیم جعلی، اینا همه باعث شده که در این موقعیت هم مشکل به هم بزنن. اینا حتی میدونید 2 میلیارد دلار طلب دارن از اسرائیل، طبق دادگاهی که در سوئیس باشه نمیتونن طلب وصول کنن، 2 میلیارد دلار، به خاطر که اسرائیل حکم داده که اسرائیل باید پرداخت کنه. اسرائیل میگه اینا ما رو به رسمیت نمیشناسن. و الان هم همین بحث آتش بس همینه. این آتش بس شکننده است به دلایل مختلف. یک اینی که قطعا اسرائیلیا دارن خودشون تجهیز میکنن هدافندی برای که اگر حمله کردن تدارکات لازم داشته باشن. گزارشات نقل و انتقال لوجستیکی آمریکا هم داره همین نشون میده که دیروز همچین تدارکاتی داره منتقل میشه به اسرائیل. نکته دوم این است که اگر عواملی که باعث این درگیری شد حل نشه، دوباره درگیری ادامه پیدا میکنه. این هم منطق هر آتش بسی. و نکته سوم این است که ایران اگر وارد یک گفتگویی با آمریکا نشه، این گفتگو باید متفاوت با قبل باشه. یکی از مشکلاتی که آقای عراقچی داره اینه که محافظه‌کاره و متوجه نیست با ترامپ باید بازی متفاوتی کرد با شعارهای قدیمی و حرفهای قدیمی. ایران بایستی آقای جی دی ونس ویتکوف رو دعوت کنه به تهران و آماده گفتگو باشه، ولی در این حال دستش هم رو ماشه باشه. ببینید گفتگو کردن به معنی این نیست که شما غافل بشی از موقت نظامی. بله ممکنه همون موقعی که طرف میاد حمله کنن، همین کاری که با لبنان کردن، یعنی موقعی که آقای نتانیاهو رفت نیویورک و موقعی که فرانسوی ها داشتن میرفتن به لبنان و حزب الله قرار بود که آتش بس قبول کنه، همون موقع حمله همه جانبه رو انجام دادن. بله ممکنه حتما اسرائیل این کارو بکنه. اون چیزی که مهمه اینه که ایران راهبردهای درست انجام بده. این راهبردها وقتی که مورد حمایت مردم و جامعه بین‌المللی باشه ممکنه حتی آسیب هم ببینه، ولی تا وقتی که مردم حمایت میکنن آسیب ها قابل جایگزینی. ولی اگر روش‌های انتخاب کنن که مثل روش‌هایی که الان تو تبلیغاتشون شما نگاه کنید، صدا و سیما، تبلیغات صدا و سیما، این شعارهایی که مجریان صدا و سیما میدن اینا توجه ندارن. اینا این مثل این آقای خانلی زاده اینا، یا تهدیدایی که آقای رفایل گروسی کردن نماینده آقای خامنه‌ای در کیهان، اینا همش موقعیت ایران رو تضعیف میکنه از جنبه دیپلماسی عمومی، از جنبه تبلیغات بین‌المللی و زمین سازی میکنه برای مقابله با ایران. باید هم در دیپلماسیشون شجاعت ابتکار عمل داشته باشن و همینی که در ارتباط مسائل داخلی با تغییرات بدونن که بله حتما بدون استفاده از نیروی کارآمد ایران تو این درگیری در دراز مدت حتما با خسارت های سنگین رو بخواهد.
سپاسگزارم. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در تورنتو با ما همراه بودن. با گذشت 8 روز از حمله اسرائیل به زندان اوین در تهران، سرنوشت زندانیان بندهای امنیتی هم از 209 دو الف و بندهای حفاظت قفه از قضایی مبهم هست. فرشته قاضی با حسین رزاق، فعال سیاسی و زندانی سیاسی پیشین که همکنون در بیرون از ایران به سر میبره، درباره وضعیت این زندانیان گفتگو کرده.
دوستانمون تقریبا ست انفجار مهیب رو متوجه شدن که در نزدیک بندهای امنیتی، یعنی بندهایی که زندانیان سیاسی هم نگهداری میشن، اتفاق افتاده. بند 209 که اصلی ترین بند امنیتیه و بازداشتیهای اخیر اونجا نگهداری میشن، دقیقاً دیوار به دیوار بند 4 زندان اوینه که بیشترین تعداد زندانی سیاسی هم در یک بند عمومی اونجا هستن، که خب ورودی 209 تخریب شده، ورودی بند 4 و بهداری اوین هم که تو همون محوطه نزدیک بوده کاملا تخریب شده. از دوستانی که توی بندهای امنیتی بودن بعد از این فشاری که این چند روز اومده، آقای مهرائین یک تماس کوتاهی گرفتن و گفتن که در بند امنیتی تهران بزرگ هستن. علی یونسی هم همین اتفاق افتاده و ارغوان فلاحی همینطور. دوستانی که در بند 4 بودن، اون طوری که باز ما تعریف میکنم، بعد از انفجاری که اون نزدیکی بوده و در بند تخریب شده، اومدن بیرون به کمک دوستانی که رفته بودن اعزام شده بودن به بهداری، اونها رو برن پیدا بکنن، و یا پزشکایی که اونجا هستن، پزشکایی که به صورت داوطلبانه خیلیاشون میان اونجا و کمک میکنن، کمک حال زندانی ها هستن، رفته بودن کمک بکنن که خب پیکر بعضی از پزشکان و یا یکی از خانم های پزشکی که اونجا بوده بدون دست و پا بدنش رو بیرون آوردن.
این زندانیان به زندان تهران بزرگ یا به زندان قرچک منتقل شدن. آیا هیچ آماری وجود داره که چه تعداد زندانی در زندان اوین بوده و آیا همه منتقل شدن؟ سرنوشت همه مشخص هست؟
هیچ آمار دقیقی ما نداریم، به خاطر اینکه خب این جزء آمارهای امنیتیه و جمهوری اسلامی هم بعد از فشارهایی که مردم آوردن، یک آمار 71 نفره کشته دادن، بعد دیروز شد این آمار شد 79 نفر، و بند یک قرنطینه حدود 200 نفر زندانی اونجا بودن که تازه ورود بودن، بند 4 نزدیک 600 نفر زندانی اونجا بودن. این آمارهایی که حدودی ما داریم. بند 7 زندانی سیاسی نداشت، زندانیای عادی بودن، و بند 8 هم نزدیک 30 نفر زندانی سیاسی داشت، و از آمار اینکه چقدر زندانی عادی داشت ما هیچ خبری نداریم. در بند زنان هم تقریبا 70 نفر زندانی یک دست سیاسی بودن اکثرا، که اونها رو همه رو به زندان قرچک منتقل کردن. این زندانی ها، ما اون چیزی که میدونیم از خود زندان تهران بزرگ، تقریبا 1200 نفر زندانی رو از زندان اوین به اونجا منتقل کردن، اما وقتی که خانواده ها پیگیری میکردن جوابشون این بودی که هنوز حتی نتونستن اسم اینا رو ثبت در کامپیوتر بکنن.
تصاویری که از زندان تهران بزرگ منتشر شده نشون میده که زندانیان اونجا شرایط مناسبی ندارن، در واقع در شرایط بسیار بدی به سر میبرن. میشه به ما بگید که اونجا وضعیت این زندانیان سیاسی به چه صورته؟
شبی که اینها دوستان ما رو میخواستن منتقل بکنن، چند صد نفر ماموران یگانه ویژه مسلح به مسلسل و مسلح به اسلحه های جنگی وارد زندان شدن، در بندهای زندان اوین رفتن، خانم ها رو تهدید کردن به اینکه اگه خارج نشید تیرانداز بالای پشتیبان هاست و شما رو مورد هدف قرار بدن. آقایون رو به همین صورت اینها رو دست و پاشون رو قلو زنجیر کردن، به هم زنجیر کردن، تمام زندانیان عادی و سیاسی همه رو، مثلا یک فردی مثل آقای ابوالفضل قدجانی رو با 85 سال سن قلو زنجیر کردن و بعد از 7 ساعت 8 ساعت مسیری که با اتوبوس بردن و اسکورت می‌شدن رسوندن به زندان تهران بزرگ. اما زندان تهران بزرگ یک بند به نام تیپ 2 رو که قدیمی ترین بند زندان تهران بزرگ هست تخلیه کردن و اونجا رو آماده کردن برای اینکه زندانیان اوین اونجا منتقل بشن. این تیپ 2 دوستانی که در آبان 98 دستگیر شده بودن و خیلی هاشون رو به اونجا فرستاده بودن و تحمل حبس کردن، یا در اعتراضات 401 تعریف میکنن که اونجا کثیف‌ترین و بدنامترین تیپ به زندان تهران بزرگه که پر از آلودگیه. به حساب بکنید این جمعیت در اونجا پر از حشرات موذی، پر از ساس و سوسک و مورچه و مگس و البته جاهایی هم پر موش، چقدر این شرایط ازدحام و تراکم جمعیت که روی زمین باید بخوابن بدون کمترین امکانات توی این گرمایی که بیابانهای فشافویه داره، این فضای کثیف واقعا میتونه موجب بیماریهایی بشه، موجب شرایط بسیار بدی بشه. اونجا دوستان دیروز با یکی از مسئولان زندان عالی رتبه سازمان زندانها که رفته بوده برای بازدید دیدار کردن و اون مسئول هم گفت ما فعلا امکانات نداریم، درخواست کردن که امکانات رو بذارید ما خودمون تهیه بکنیم بیاریم وارد بکنیم، اما جلوی این رو هم گرفتن و گفتن نه ما امکانات رو خودمون تهیه میکنیم.
از زندان قرچک چطور 70 زنی که از بند زنان زندان اوین به اونجا منتقل شدن، ما در مورد بندهای امنیتی 209 240 241 یا 2 الف هنوز اطلاعات درستی نداریم، ولی این زنانی که از بند عمومی به قرچک معرفی شدن شرایط اونها در قرچک به چه صورتیه؟
دو شب اولی که عزیزانمون رو به زندان قرچک بردن، بخشی رو به خاطر اینکه تعداد زیاد بوده و اونجا هم ظرفیتش کمه، بخشی رو به باشگاه ورزشی بسیار کوچکی که اونجا داره بردن. خب یه باشگاه ورزشی دیگه امکاناتی برای استراحت و خواب عزیزانمون نبوده، حساب باید بکنیم که چطور اینها اونجا نگهداری شدن. بخشی رو هم به قرنطینه زندان قرچک بردن. بعد از یکی دو روز پیگیری و فشاری که خود زندانیان و خانواده‌ها آوردن، دوستان رو به بندهای عمومی منتقل کردن. ما اون چیزی که از قبل میدونستیم شرایط زندان قرچک بد بوده و دوستان زندانیان سیاسی رو به خاطر اینکه از اون شرایط بد چیزی ننویسن و اخبار بیرون نیاد همه رو منتقل کردن به زندان اوین که در از این زندان بدنام آلوده کثیف کسی نتونه خبری بیرون بده. اما هنوز همون شرایط هست. درسته که زندانیان زن اونجا هستن، اما زندانیان زنی هستن که به جرم دزدی، سرقت و قتل اونجا بودن، هیچ تفکیک جرایمی صورت نگرفته، شرایط آبشون اصلا قابل شرب نیست، شرایط تهویه اتاق و تهویه سالن هم به مراتب بدتر از زندان تهران بزرگه و آلودگی هوایی که اونجا داره در اطراف زندان قرچک در بیابانهای ورامین، هم اونجا محل عبور فاضلاب ورامین هستش که بسیار بوی بدی داره و یک سری گاوداری و دامداری اون اطراف هست که بوی بد اونها هم متاسفانه زندانیانی که در قرچک هستن مجبورن استشمام بکنن و یک شرایط کاملا غیر انسانی در زندان قرچک حاکمه.
همچنان از سرنوشت یه سری از زندانی ها هیچ خبری نیست و مسئولین رسمی هم هیچ پاسخی نمیدن، ولی ما میدونیم که از یک هفته 8 روز قبل زندانیان هشدار داده بودن، درخواست کرده بودن که مرخصی استعلاجی یا آزادی به یک شکلی یک اقدامی صورت بگیره، ولی مورد توجه قرار نگرفت از سوی مسئولین و این اتفاق افتاد. فهم کنید توی شرایط جنگی، توی شرایطی که وجود داشت، چرا حتی حاضر نشدن زندانیان رو با مرخصی استعلاجی یا با انواع اقسام راه‌های دیگری که وجود داره بیرون از زندان بفرستن؟
ما میدونیم بالاخره جمهوری اسلامی از ترس اینکه در داخل بعد از این حمله اعتراضاتی شکل بگیره، دستورهای امنیتی احتمالاً این بود که به هیچ وجه زندانیان سیاسی رو حتی با مرخصی هم بیرون نفرستن. اما یک طرف دیگه 80% زندانیانی که در زندان اوین بودن، زندانیان عادی بودن، زندانیان جرایم غیر عمد بودن. از ابتدایی که جنگ شروع شده بوده، نمایندگانی از زندانیان سیاسی با مسئولین زندان و مسئولین سازمان زندان‌ها که برای بازدید رفته بودن ملاقات کردند و اونجا خواستن گفتن ما رو آزاد نکنید، ما برای مردم به زندان افتادیم. این 80% که بدهیای کمی دارن برای جرایم غیر عمد اینجا هستن، اینها رو آزاد بکنیم، چون احتمال اینکه بالاخره تو این بمباران زندان ابینا مورد حسابات قرار بگیره هست، اما به هیچ وجه این کار انجام نشده.
بله، شنیدید گفتگویی رو با حسین رزاق، فعال سیاسی و زندانی سیاسی پیشین که همکنون در بیرون از ایران به سر میبره، درباره وضعیت زندانیانی که در زندان اوین بودند و پس از حمله اسرائیل به زندان اوین بسیاری از اونها سرنوشتشون در پرده از ابهام قرار داره، از جمله افرادی که در بندهای 209، 2 الف و حفاظت قوه قضاییه محبوس بودند. با اعلام ساعت 8 شب به وقت ایران، اجازه بدید که همراه بشیم با رضا جمالی تا تازه ترین خبرها رو این بار از رضا بشنویم.
ممنونم محمد و درود به شما شنوندگان گرامی. وزرای امور خارجه کشورهای گروه 7 شامل کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و آمریکا و مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا روز گذشته در بیانیه مشترکی اعلام کردند که از آتش بس میان اسرائیل و ایران حمایت می‌کنند و خواستار سرگیری مذاکرات برای دستیابی به توافقی در مورد برنامه هسته‌ای ایران شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد در دیدار هفته آینده خود با نخست وزیر اسرائیل درباره آنچه او موفقیت‌های بزرگ در مقابله با برنامه هسته‌ای ایران خواند گفتگو خواهد کرد. آقای ترامپ بار دیگر حملات هوایی اخیر آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران را دقیق و منجر به نابودی توصیف کرد. دونالد ترامپ اول تیر ماه از حمله بمب افکن‌های ارتش آمریکا به سه سایت هسته‌ای فوردو، نتنز و اصفهان خبر داد و تأکید کرد که سایت فوردو با مجموعه کاملی از بمب‌ها هدف قرار گرفته است. با این حال برخی ارزیابی‌های دیگر می‌گوید که این حملات برنامه هسته‌ای ایران را تنها چند ماه به عقب برده است. وزیر خارجه اسرائیل هم روز سه‌شنبه در کنفرانس خبری با همتای لیتوانی‌اش در ویلنیوس گفت عملیات اسرائیل در ایران را حمله به سر مار توصیف کرد. گیدئون سار مدعی شد این عملیات نظامی ضربه بزرگی به برنامه هسته‌ای ایران زده که به گفته او تهدید بزرگی برای ثبات در منطقه و همچنین اروپا و نظام بین‌الملل بوده است. سخنگوی دولت ایران هم روز سه‌شنبه تأیید کرد که تأسیسات هسته‌ای کشور در پی حملات هوایی آمریکا آسیب جدی دیدند. فاطمه مهاجرانی گفت هنوز تاریخی برای از سرگیری مذاکرات با آمریکا تعیین نشده و احتمال دارد این مذاکرات در آینده نزدیک انجام نشود. پیشتر دونالد ترامپ هم تأکید کرده که هیچ پیشنهادی به ایران نمی‌دهد و قصد شرکت در مذاکرات با تهران را ندارد. به دنبال بازداشت یک شهروند دانمارکی به اتهام جاسوسی برای ایران در برلین، دولت آلمان مجید نیلی احمد آبادی سفیر ایران را به وزارت امور خارجه احضار کرد. در همین حال سفارت ایران هم در برلین اتهامات مطرح شده از سوی مقامات آلمانی درباره بازداشت این شهروند دانمارکی به ظن جمع‌آوری اطلاعات درباره اماکن و افراد یهودی برای نهادهای اطلاعاتی ایران را رد کرد. در بیانیه‌ای که این سفارتخانه روز سه‌شنبه منتشر کرده، اتهامات مطرح شده از سوی مقامات آلمانی را ادعاهای بی‌پایه و خطرناک توصیف کرده است. شخص مظنون که با نام اختصاری علی سین معرفی شده توسط پلیس دانمارک بازداشت شده است. مقامات آلمانی میگویند او اوایل سال جاری از سوی دستگاه اطلاعاتی ایران مأمور شده بود تا درباره اماکن و افراد خاص یهودی در برلین اطلاعات جمع‌آوری کند. بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر از تغییر نام خیابان خالد اسلامبولی در تهران استقبال کرد. آقای عبدالعاطی در یک مصاحبه تلویزیونی در پاسخ به سؤالی درباره احتمال اثرگیری روابط دیپلماتیک میان ایران و مصر گفت که موانع متعددی وجود دارد که تلاش‌ها برای از میان برداشتن آنها در جریان است.
رضا جمالی تازه ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت و اما در ادامه همراه ما باقی بمونید همینجا.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
نزدیک یک هفته از آتش بس میان ایران و اسرائیل گذشته و تازه ترین گزارش ها تصاویری روشنتر و دردناکتر از ابعاد انسانی این جنگ 12 روزه رو ترسیم میکنه. از مهرنگیز ایمنپور، هنرمند ایرانی که در حمله به زندان اوین کشته شد، تا ناستیای 7 سالی اوکراینی که در اسرائیل جان خودش را از دست داد. مهران کریمی.
با مشخص شدن هویت کشته شدگان و بالا رفتن آمار تلفات انسانی در هر دو کشور، ابعاد تاریک این جنگ آشکارتر می شود. مهرنگیز ایمنپور 62 ساله هنرمند و مادر دو فرزند بود. او روز دوشنبه دوم تیر ماه در جریان حمله اسرائیل به زندان اوین به گفته همسرش بر اثر موج انفجار کشته شد. رضا خندان مهابادی نویسنده، منتقد و فعال اجتماعی و از اعضای کانون نویسندگان ایران همسر سابق خانم ایمنپور است. او در پستی در حساب اینستاگرام خود کشته شدن همسر سابقش در اثر حملات اسرائیل به زندان اوین را تایید کرده. او میگوید منزل همسرش در نزدیکی درب ورودی زندان اوین بوده. به گفته او خانم ایمنپور در حال برگشتن به خانه بوده که حملات به زندان اوین رخ میدهد. آقای خندان در صفحه شخصی خود در اینستاگرام در مورد مرگ همسرش نوشته:
مهرنگیز هنرمند نقاش و مادر فرزندانم آرش و بهار بود. مهرنگیز زیبایی زندگی فرزندانم بود. جنگ میان دو حکومت مرتجع و جنگ افروز دو روز پیش زیبایی زندگی آنها را گرفت. در این سرزمین زشت خویان مهرنگیزهای بسیار، زیبایی‌های بسیار بر خاک افکندند تا تخت حکومت پشتشان را استوار دارند.
ارتش اسرائیل در آن روز اعلام کرد که سردر ورودی زندان اوین در تهران را هدف قرار داده. دفتر حقوق بشر سازمان ملل یک روز بعد اعلام کرد که حمله هوایی به زندان اوین ایران که زندانیان سیاسی در آن نگهداری می‌شدند، نقض جدی قوانین بین‌المللی بشردوستان است. رضا خندان می‌گوید موج انفجار آنقدر قوی بوده که با وجود فاصله حدوداً 200 متری منزل همسرش از در ورودی اوین، شیشه‌ها شکست است. ضمن اینکه در فلزی خانه نیز تاب برداشته است. به گفته آقای خندان هنوز مشخص نیست که مهرنگیز ایمنپور در کدام نقطه تحت تاثیر انفجار جانش را از دست داده، اما ممکن است نزدیک سالن ملاقات زندان اوین حادثه رخ داده باشد، چون به گفته او ماشین‌هایی که بیرون پارک شده بودند از شدت موج انفجار و ضربه انفجار مچاله شده بودند. اما در آن سو در اسرائیل، این صدای ناستیا بوریک است، دختر بچه اوکراینی که به سرطان خون مبتلا بود و در هنگام مرگ تنها 7 سال زنده داشت. او روز 25 خرداد در جریان اصابت موشک‌های جمهوری اسلامی به یک مجتمع مسکونی در شهر بیتیام در جنوب تل‌آویو جان خود را از دست داد، جایی که اعضای خانواده‌اش، مادر بزرگ او به همراه دو پسر خاله‌اش همزمان با او جان باختند. از سال 2022 میلادی 6 ماه پس از حمله روسیه به اوکراین، مادر ناستیا ماریا متوجه شد وضعیت سلامت دخترش به شدت نگران کننده است. او با همسرش آرتم بوریک تماس گرفت که از چند ماه پیش از آن به ارتش اوکراین پیوسته بود. آرتم بوریک پدر ناستیا به رادیو اروپای آزاد گفت:
همسرم تلفنی گفت که دخترمون شروع کرده به کم غذا خوردن و خیلی لاغر شده. بعد رفتن کیف و اونجا تایید شد که ناستیا سرطان خون یا لوکمی داره.
ناستیا به بیمارستانی در اودسا در جنوب اوکراین محل اقامت خانواده‌اش منتقل می‌شود، اما امکانات درمانی مورد نیاز او در آنجا وجود ندارد. آرتم از ارتش مرخصی میگیرد تا کنار خانواده‌اش باشد و درباره ادامه مسیر درمان تصمیم بگیرد. نتیجه پرسجوی پدر و مادر به گزینه درمان دخترشان در سطح پیشرفته در اسرائیل میرسد. تصمیم میگیرند ماریا دخترشان را به اسرائیل ببرد و آرتم در جنگ اوکراین باقی بماند. آنها از یک مؤسسه خیریه اوکراینی به نام شانسی برای زندگی که برای بیماران سرطانی و خانواده هایشان حمایت مالی فراهم می کند کمک می گیرند. نبرد با سرطان طولانی می شود و بیماری ناستیا چندین بار عود می کند. همزمان هزینه های درمان هم خانواده را تحت فشار گذارد. برای همین ماریا شروع می کند به جمع‌آوری کمک های مالی آنلاین برای تأمین هزینه های پزشکی و ویدئوهایی از ناستیا در اینستاگرام منتشر می کند. یکی از ویدئوها درست پس از آغاز جنگ ایران و اسرائیل در اواسط ژوئن ضبط شد. ماریا از ناستیا فیلم می گیرد و از صدای حملات هوایی در اطرافشان حرف می زنند.
شب پرتلاتومی داشتیم، پر از آژیر و انفجار، خیلی شلوغ بود. خوب نخوابیدیم، فقط انگار ناستیا خوب خواب.
در جریان اقامتشان در اسرائیل، مادر بزرگ ناستیا و دو پسرخاله 10 ساله و 14 ساله او هم به اسرائیل می روند تا روحیه‌اش را تقویت کنند. همه آنها به همراه ناستیا بر اثر اصابت موشک به ساختمان محل سکونتشان جان باختند. وزارت بهداشت اسرائیل اعلام کرده که در طول جنگ 12 روزه 3238 نفر در بیمارستان‌ها بستری شدند و در مجموع 28 نفر جان باختند که فقط 1 نفر آنها نظامی بوده که او هم در جریان خدمت کشته نشده است. آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت بهداشت ایران از کشته شدن دست کم 935 نفر که شامل 38 کودک و 132 زن است حکایت دارد. اما این آمار نظامیان و غیر نظامیان را از هم تفکیک نکرد. خبرگزاری حقوق بشری هرانا نوشته که جنگ 12 روزه در ایران دست کم 1190 کشته و 4475 زخمی بر جای گذاشته.
از مهران کریمی شنیدید. اما در ادامه ایستگاه 19 نگاهی میکنیم به یک موضوع بسیار میشه گفت بحث برانگیزی که این روزها در گرفته. جنگ خب ویرانی های خودش رو به همراه داره، اما وقتی که جنگ وارد محیط زیست میشه میتونه با خودش خطرپذیری ها و آسیب های محیط زیستی رو هم به مراتب به همراه بیاره. کارشناسان محیط زیست از دولت گله‌مندند و انتقاد میکنند که این آسیب های احتمالی رو با کارشناسان بین المللی با تجربه مشابه در میان نذاشته تا بتونن خطر رو بهتر مدیریت کنن. دستن در کاران محیط زیست میگن قطع اینترنت سبب شده تا اونها هم به نوبه خودشون نتونن اقدامی برای ثبت این آسیب ها انجام دهند. اونها روی نگاهشون به سمت جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایرانه. منصور سهرابی بومشناس و کارشناس محیط زیست در نروژ در گفتگویی که الهی روانشاد با او داشته در این باره گفته.
بعد از جنگ همیشه قربانی اصلی که خاموش هم هست محیط زیسته و محیط زیست بیشترین آسیب رو میبینه، منتها کسی صدای اونو نمیشنوه و عواقبی که بر بحران محیط زیست این جنگ میذاره میتونه خیلی بیش از آنچه باشه که ما تصور میکنیم. در رابطه با جنگ اسرائیل و ایران هم اتفاقاتی روی داده. 12 روز ایران به طور مداوم بمباران شده و مراکز هسته‌ای مورد تهاجم واقع شدن. خب مهمترین دغدغه‌ای که وجود داره مخصوصا جاهایی که اورانیوم غنی سازی شده، انتشار ماده UF6 یا هگزافلوراید اورانیوم هست که اگر این ماده با رطوبت هوا در تماس قرار بگیره میتونه دیوکسید دیفلوراید اورانیوم تشکیل بده که بسیار بسیار خطرناک است و میتونه عواقب بسیار سنگینی برای مردم داشته باشه. و در رابطه با مسائل دیگه هم خب آلودگی‌های در خاک و در آب هم میتونه ایجاد بکنه. همه اینها نیازمند بررسی دقیقی هستند که باید در روزهای اول انجام میشد و میزان موادی که منتشر شده، ابعاد اون و وقتی که هوا هم آلوده شده میباید جهت آلودگی، میزان آلودگی و مساحتی رو که در بر میگیره، همه اینها باید ارزیابی میشد و مردم رو از اون مطلع میکردن.
آقای سهرابی، تنها سایت های هسته‌ای نتنز و فورد و اصفهان نبودند. مخازن نفت شهران، کارخانه های تولید سوخت جامد موشک، زاغه های تسلیحاتی و مهمات، پالایشگاه اصلویه، تنها چند هدف از اهدافی هستند که اسرائیل به اونها حمله کرد. دود سفید و خاکستری مدام به هوا برمیخواست. شما تصور میکنید در حال حاضر چه میتوان کرد؟
متاسفانه کاری که باید انجام میشد در روز اول انجام نشده. همونطور که شما اشاره کردی، دودهایی که منتشر میشد، حاکی از اون بود که خب آسیب‌های به وقوع پیوسته و آلودگی‌های وجود داره. وقتی که یک مجتمع شیمیایی مورد تهاجم واقع میشه، آتش میگیره و مواد شیمیایی آتش میگیرن، طبعاً مواد سمی آلاینده‌ای تولید میکنن که در اینجا نیاز هست ما چند تا مسئله رو داشته باشیم. یکی این که نوع اون مواد چی بودند و در چه سطحی بودند، در چه حجمی بودند و چقدر از اونها آتش گرفته است، برای اینکه تشخیص بدیم که دقیقاً موادی که تولید شده هستن، چه موادی هستن و چقدر میتونن آسیبزا باشه، که متاسفانه مقامات جمهوری اسلامی از آمار و اطلاعاتی که میبایست بدن خودداری کردن. الان هم مشخص نیست که دقیقاً چه موادی از بین رفتند و این عوامل آلودگی چه چیزی بودن، چون خود اینها بعد از اینکه آتیش میگیرن یا مورد تهاجم واقع میشن تغییر ماهیت میدن و ترکیبات جدیدتری تشکیل میشه. تا ما ندونیم که دقیقاً چه موادی بودن نمیتونیم آسیب‌هایی که اونها میتونن بذارن رو فعلا مورد کنکاش قرار بدیم و متاسفانه تا به امروز اطلاعاتی منتشر نشده از سوی جمهوری اسلامی. کاری که میشه کرد اینه که میبایست به حکومت و حاکمیت فشار آورد که دقیقاً اطلاع رسانی بکنه و بگه که چه اتفاقی افتاده و چه سطحی از مواد منتشر شدن و تا کجا را آلوده کرده. ولی سوال اساسی اینجاست، آیا مقام های جمهوری اسلامی خود را در مقابل مردم پاسخگو میدونن؟ ما کسایی که در این زمینه فعال هستیم میبایست صدای مردم باشیم و صدامون رو بلندتر بکنیم و از مقام های جمهوری اسلامی بخواهیم که اجازه بده که بررسی کامل صورت بگیره و اطلاعات درست در اختیار مردم قرار بگیره.
منصور سهرابی بود، بومشناس و کارشناس محیط زیست در نروژ. و اما موج بی‌سابقه ای از بازداشت‌ها، تشدید سرکوب داخلی در پوشش بحران جنگی، جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران، در گزارشی از رویا کریمی مجد.
تنها در 12 روز نخست پس از آغاز حملات اسرائیل به ایران در اواخر خرداد ماه بیش از 700 نفر در سراسر کشور بازداشت شدند، در حالی که جمهوری اسلامی با اعلام آمار بازداشت شدگان بر اتهام جاسوسی آنها به عنوان همکاری با سرویس‌های امنیتی خارجی تأکید می‌کرد، بازداشت‌هایی بدون اعلام رسمی در شهرهای مختلف در جریان بود. گستردگی بازداشت‌ها به گونه‌ای بود که به گفته هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر ایران، جمهوری اسلامی مانند موجودی زخم خورده با قساوت تمام به سراغ هر تهدید بالقوه در کشور رفته است. فعالان مدنی، سیاسی و زندانیان سابق سیاسی از جمله گروه‌هایی هستند که به طور گسترده هدف بازداشت‌ها قرار گرفتند. بر اساس اخبار منتشر شده از سوی سازمان‌های حقوق بشری، شمار زیادی از فعالان در شهرهای مختلف کشور دستگیر شدند، از جمله مصطفی مهرآیین، جامعه شناس، مطهر یونهی، فعال دانشجویی، سجاد مشهدی همت‌آبادی، فعال سیاسی، مرتضی اسدی، استاد دانشگاه و پژوهشگر علوم سیاسی، حمید پیشقدم، فعال سیاسی، انور بایزیدی، فعال مدنی، حسن باقری نیا، استاد دانشگاه اخراجی، حسین میربهاری، فعال حقوق کودکان و کوروش حاتمی از بازداشت شدگان اعتراضات 1401. بین اسامی باید حسین رونقی، فعال رسانه‌ای، و سجاد صادقی، مجری سابق رادیو و پژوهشگر روابط بین الملل را نیز اضافه کرد. علاوه بر فعالان سیاسی و مدنی، اقلیت‌های دینی و قومی نیز از اهداف بازداشت‌ها بودند. خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه حقوق بشر ایران، 7 تیر ماه گزارش داد که از 2 تیر ماه دست کم 35 شهروند یهودی در شهرهای تهران و شیراز به مراکز امنیتی احضار و بازجویی شدند و بنابراین گزارش، پرسش‌های ماموران عمدتاً در مورد تماس‌های خانوادگی این افراد با بستگانشان در اسرائیل بوده است. فعالان جوامع یهودی در اسرائیل و آمریکا نیز خبر دادند که تشکیلات امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی در روزهای اخیر شماری از یهودیان ایران، از جمله برخی از رهبران جامعه یهودیان در تهران و شیراز را به ظن همکاری با اسرائیل بازداشت کرده است. علاوه بر این، در این مدت دست کم 20 شهروند بهایی بازداشت، احضار یا منزلشان تفتیش شده است. ایمان رحمت‌پناه، نوید تشکر، آرمان نیکاین، نویان حجازی و نازنین آبدینی از جمله شهروندان بهایی هستند که در شیراز، اصفهان، جویبار و قائم شهر بازداشت شدند. به گزارش سازمان‌های حقوق بشری، 134 نفر در استان کرمانشاه و 28 نفر در آذربایجان غربی بازداشت شدند. گزارش‌های نیز مبنی بر احضار و بازجویی خانواده‌های فعالان سیاسی کرد مقیم خارج از کشور منتشر شده تا آنها به توقف فعالیت وادار شوند. در شبکه‌های اجتماعی نام تعدادی از اعضای خانواده‌های دادخواه نیز در میان بازداشت شدگان دیده می‌شود. برخی از هنرمندان معترض نیز در این مدت بازداشت شدند. توماج صالحی، خواننده رپ اعتراضی که به نماد جنبش زن زندگی آزادی تبدیل شده بود، بار دیگر، این بار در جزیره کیش توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی آزاد شد.
این ویدیو رو میذارم که بدونید حال منم خوبه و چند ساعت بازداشت بودم بابت شاید یه متن دو خطی.
خوانندگان رپ دیگری چون دانیال مقدم و محمد رضا احسانی نیز در تهران و نجف آباد بازداشت شدند. این اسامی و آمار در حالی جمع‌آوری شده که خانواده و دوستان افراد بازداشت شده اقدام به انتشار اسامی آنها کردند. یک وکیل حقوق بشر ساکن ایران با کمپین حقوق بشر ایران گفته که بسیاری از بازداشت‌ها در ایست‌های بازرسی صورت گرفته و به دلیل فعالیت سیاسی یا امنیتی نبوده است. برخی از شهروندان هم صرفاً از روی کنجکاوی فیلم برداری کرده و در پی آن بازداشت شدند. افرادی که تاکنون نام و هویتشان منتشر نشده است.
گزارش رویا کریمی مجد رو شنیدید. خبر بسیار کوتاه بود. شهریار قنبری و بسیاری دیگر در این باره نوشتند. شهریار قنبری شاید یکی از کوتاه‌ترین و تأثیرگذارترین و معنادارترین نوشته رو در مورد بامداد بیات داشت. فرزند بابک بیات که در 40 سالگی در تهران درگذشت بر اثر عارضه سکته مغزی. شهریار قنبری ترانه سرا می نویسه: بامداد بیات هم رفت. پدر نازنین و بزرگوارش بابک بیات را به زیبایی ادامه داد، اما فرصت نیافت تا همه اش را آنگونه که سزاوار بود به همه نشان بدهد. یادش سبز و آفتابی باد. در اینجا همراه هستیم با هامان، خواننده موسیقی متفاوت و معترض که آلبوم های مستقل و خوبی رو داشته از جمله ماهی سیاه و تیغ و ترانه و یکی از آخرین همکاری ها رو با بامداد بیات داشته. من سلام میکنم به شما و پیش از هر چیز با توجه به نوشته‌ای که شهریار قنبری داشت، شاید از همینجا شروع کنیم که شهریار قنبری میگه که بامداد بیات فرصت نیافت تا همه اش را آنگونه که سزاوار بود به همه نشان بدهد. شما دریافتی که از بامداد بیات داشتید در اون مدتی که با هم همکاری کردید تا چند ناظر به این نوشته شهریار قنبری؟
درود بر شما. منم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیزتون. ببینید، بامداد بیات در ادامه یک پدیده گرانسنگیست به نام بابک بیات و به علاوه تجربه زیسته خودش و آن رنجی که در زندگی متحمل بود، خستگی هایی رو که مشهود بود در روزمره او و آزردگی هایی که داشت، و اینها باعث میشد که در واقع براحتی بشه گفت که بامداد بیات در ادامه بابک بیات هست، اما پدیده ایست که خودش مستقلن به زندگی خودش با آثارش داره معنا میده. او خسته بود، اما خودشو در آفرینش های هر روز خودش دوباره بازآفرینی میکرد، دوباره تکرار میکرد. تکرار هم به معنای بدش که نوعی روزمرگی باشه، بلکه زیسته خودش رو به روز میکرد، و این مهم بود. در اینکه به نظر من بامداد تنها مسئله که من فکر میکنم که اینجا باید تمرش بیشتر صحبت بکنیم، این بیرون از حلقه ما ماندنی است که برای جامعه هنری جا افتاده و یک سوء تفاهمی است که یک مایی وجود داره که سلبریتی ها و یا در بانکایی افراد که بیشتر دیده میشن، هنرمندانی که بیشتر دیده میشن تعریف کردن، و به نظر من بیرون ماندن بامداد بیات از این ما، از این حلقه، او رو در واقع دوچار خستگی هایی کرده بود.
یعنی به نظر شما بامداد بیات بهای این بیرون ماندن از حلقه مایی که الان شما تصویر کردید رو پرداخت میکرد؟ و بعضی چون شاید این گونه فکر کنند که بامداد بیات بیش از اندازه زیر سایه پدر، یعنی بابک بیات مانده بود، و حالا تنظیم کارهایی از بابک بیات که تنظیمهای خوبی هم بود و بسیار هم خاطر انگیزن، هر کدوم از اون کارها رو گوش میدیم که اوجش در دونیمه ی رویا هستش، آلبوم دونیمه ی رویا، بامداد بیات رو باعث شده بود که نتونه دیده بشه.
من با این تا حدود زیادی باید مخالف باشم، برای اینکه حقیقت بامداد بیات فرصت بروز پیدا نکرد، خوب معرفی نشد. ببینید که زیر سایه اسم پدر، خب بالاخره ممکنه که هر کسی هم از اینکه فرزند بابک بیات باشه از این موهبت بهره مند بشه، اما حقیقتی که علاقمند بودند همکاران بابک بیات، یا به صراحت بگم خوانندگانی که با بابک بیات کار میکردن، این بود که دوست داشتن این کوبرندینگ و یا اینکه نام خودشون رو به نام بابک بیات بچسبونن بسیار بیشتر از این بود که خودشون در کنار بامداد بیات بخوان تعریف بکنن. برو خواننده امکاناتی داره و ظرفیت‌های فنی داره که بسیار وابسته است به خط مشی که آهنگساز تنظیم کننده و شاعر براش روشن میکنن. خیلی مستقل و مؤلف از خودش نیست، به جز تعداد معدودی که ما در تاریخ موسیقی ترانه خودمون باش روبرو بودیم، مثل آقای شهریار قنبری و زندیات فرامرز اصلانی. اینها مؤلفانی بودن که هم خواننده بودن هم مؤلف بودن، ولی تقریبا میشه گفت که باقی خواسته ها و منویات دیگران رو دارن میخوانن، یعنی امکانات در واقع طبیعی و بیولوژیکی اونهاست. آنچه که در واقع به جهت پدیدارشناسی بخوایم تنهایی بامداد رو بخوایم بررسی بکنیم، این تنها بودن فقط فیزیکی نیست، بلکه درک زیسته انسان دچار انقطاعی از دیگران میشه. یعنی جامعه‌ای که باید تو رو به رسمیت بشناسه، صرفه او در این است که تو رو در کنار خودش قرار نده، نام بزرگتری به نام بابک بیات در کنار خود قرار بده. انقریبه که همین فردا که مراسم به خاک سپاری پیکر نازنین بامداد رو خواهیم داشت، همه این آقایان دوستان بریزن دور این در واقع تربت او و شروع کنن خودشون رو ریزخار سفره بابک بیات و خانزاد بابک بیات معرفی بکنن و با عینک‌های آفتابیشون فیگورهای مراسم عزا بگیرن و بعد در نهایت آنچه که فراموش خواهد شد که اینها مؤاخذه بشن که شما چه کردید که آثار بامداد بیات رو خوندید ولی نام او رو گرامی نداشتید. بعیدم نیست چند روز دیگه از این برنامه‌های در واقع گرامی داشته بامداد بیات هم برگزار بشه. آقای زرقابی، من به شدت نه تنها ناراحتم بلکه خشمگینم از این وضعیت جامعه.
بله متوجهم. نکته‌ای هم که وجود داشت آقای وافری این بود که
جامعه هنرمند خودش رو تنها میذاره، نه فقط در پشتیبانی مادی که در عدم تشخیص رنج و تجربه هنرمند، در حقیقت رو از اون دایره مایی که عرض کردم بیرون میذاره. این آگاهانه، این یک نوع نابودی نمادینه که ما حالا در همه حوزه هم بهش میگیم سیمبولیک انیلیشن بهش میگن. جامعه که شاید خود نخواسته حافظه و فرهنگ خودش رو نابود میکنه، این که بدونه یک تاریکی طولانی را در پس این فراموشی تجربه خواهد کرد، این ناگزیره. و این تاریکی در همه چیز هست، در معناست، در هویت، در روایت، در امید. و این جامعه نیاز به بازآفرینی پیکره یگانه خودش خواهد داشت به دست هنرمندانی که باید رنج ببرن تا از این وضعیت سلبریتی زده و از این دست دلغک بازی ها بتونن خودشون رو جامعه رو نجات بدن.
یک نکته ای که وجود داشت، چون بعد به یک جمع‌بندی هم برسیم فرصت زیادی هم نداریم، ماجرای این هست که بامداد یک بار مرگ رو تجربه کرده بود و پس از اون برگشته بود. این وضعیت هم تاثیرگذار بود در شرایطش و در این کمکاریش، یا نه اون چیزی که شما خودتون تجربه کردید در آلبومی که در آینده بیرون خواهد اومد با عنوان داروغه آخر، اگر اشتباه نکنم
شب داروغه. ببینید، بعد از اون حادثه تلخ تصادفی که برای بامداد اتفاق میفته، خب بامداد دوره‌ای رو به کما میره، بعد از اینکه از کما بیرون میاد محدودیت هایی رو دوچار میشه در عرض کنم که بعضن مختصری در بیان و محدودیت هایی هم در یه مقداری فعالیت های روزمره، ولی اینها رو مدیریت میکرد، اینطور نبود که نباشه. بسیار مستعد بود، به جرأت میتونم به ذرس قاطع بدم یکی از مستعدترین هنرمندانی بود که من با ایشون همکاری داشتم. بامداد بیات به جهت شخصیتی پرنسیپ فوق‌العاده‌ای داشت، بسیار منضبط بود، خیلی هوشیار بود و دغدغه‌مند بود. شاید بگم اگر یه اثر رو میخواست بهش به دلش میشست و میخواست این رو تنظیم بکن، شاید دو روز نمیخوابید، سه روز این رو پیگیرانه تمام تلفن‌هاش رو قطع میکرد تا به یک ثمری برسونه. با حمید آداب صحبت میکردم، این رو به وامدار شخصیت و خودساختگی بامداد بیات من میدونم. اما بامداد در نتیجه این دوران سخت در واقع آسیب دیدگیش دچار یک محدودیت شده بود، از آلودگی هوا خیلی آزرده میشد، از والس های این نویز هایی که هستش و پارازیت هایی که بود خیلی آزرده بود، خیلی بوس داشت که بتونه بیرون تهران در یک جایی با طیب خاطر بتونه کارهاش رو انجام بده، فضاش فراهم نمیشد. و این انتها هم که با هم صحبت میکردیم در یک دو روز اول حمله ها که بود، و این خیلی ناراحت بود از این تجاوزی که صورت گرفته، ضمن این که آثار جنگ بر روی او هم یه ایجاد استراب کرده بود. آقای زرقامی، جنگ فقط خاک رو نمیبلعه، فرهنگ رو میبلعه، جامعه که هنرمندشو تنها گذاشته و از او بیخبره و او به این شکل ما رو تنها میذاره و از بین ما میره، این جامعه باید مؤاخذه بشه، باید سرش فریاد زد. چرا باید سپاسگزارم
سپاسگزارم از هامان عزیز، بخاطر اینکه فرصتمون داره رو به پایان میره که در این بحث با ما بودید. در پایان بشنویم لیلای منکور رو از بامداد بیات، تنظیم بامداد بیات، آهنگ بابک بیات، شعر آزیتا قاسمی و پیانوی بامداد بیات. شبتون خوش. وقتی نوشتم